ساعت 23 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضری هستم. سلام و شب خوش. یک دیپلمات ارشد ایرانی میگوید هیچ توافقی صورت نگرفته و موضوعات باید همچنان حل شوند. نایب رئیس مجلس ایران میگوید نتیجه مذاکرات هسته‌ای در انتخابات مجلس دهم تاثیر دارد. و رئیس جمهوری روسیه از تأسیس کشور فلسطینی با پایتخت بیت المقدس حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یک عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز یکشنبه گفت که هیچ توافقی صورت نگرفته و موضوعات باید همچنان حل شوند. بر پایه این گزارش، به نقل از همین مقام ایرانی آمده است، طرف‌های زیربط به جای این فضاسازی‌ها باید دست از زیاده‌خواهی‌های خود بردارند و تصمیم راهبردی خود را اتخاذ کنند که توافق می‌خواهند یا فشار. پیشتر خبرگزاری فرانسه از قول دیپلمات‌های غربی گزارش داده بود که ایران و شش قدرت جهانی بر سر بخشی از برنامه هسته‌ای خود به تفاهم اولیه رسیدند، اما در این حال در این گزارش به نقل از دیپلمات‌ها آمده بود که هنوز توافق اصلی به دست نیامده است. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک روز یکشنبه با حضور وزرای خارجه شش قدرت جهانی در لوزان سوئیس همچنان جریان دارد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران میگوید که نتیجه مذاکرات اتمی ایران و گروه پنج به علاوه یک در نتیجه انتخابات مجلس دهم تاثیر دارد و حضور اصلاح طلبان در این انتخابات پررنگ‌تر از انتخابات مجلس هشتم و نهم خواهد بود. آقای باهنر روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی درباره پیشبینی خود از نتیجه مذاکرات درباره برنامه اتمی ایران گفت: احساس می‌کنم نمی‌توانیم به یک تفاهم جامع برسیم. البته موافق این موضوع نیستم که زیر میز مذاکره بزنیم. این در حالی است که پیش از این برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس از تأثیر مذاکرات اتمی ایران و پنج به علاوه یک بر انتخابات مجلس دهم ابراز نگرانی کرده و در این حال اعلام کرده بودند که نتیجه این مذاکرات تأثیری در نتیجه انتخابات آینده مجلس نخواهد داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که مسکو به تشکیل دولت مستقل فلسطینی با پایتخت بیت المقدس شرقی در قالب اقدامات دو جانبه و چند جانبه کمک خواهد کرد. به گزارش دفتر ریاست جمهوری روسیه، آقای پوتین روز شنبه در پیامی به اجلاس سران اتحادیه عرب در شرم الشیخ مصر، همچنین خواستار همکاری نزدیکتر میان گروه چهار جانبه صلح و اتحادیه عرب شد. گروه چهار جانبه صلح شامل روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد از سال 2002 میلادی و با هدف میانجیگری در برقراری صلح در منطقه خاورمیانه ایجاد شد. فلسطینی‌ها در عدد تشکیل یک کشور مستقل در غزه، کرانه باختری و بیت المقدس شرقی هستند. اسرائیل بیت المقدس شرقی را در جنگ 1967 به اشغال خود درآورده است. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران روز یکشنبه تاکید کرد که وزیر کشور آماده پاسخگویی به مجلس درباره موضوعات مرتبط با ورود پول‌های کثیف به سیاست است. در همین حال محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران نیز در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت گفت که خیلی از پول‌های کثیف دوست دارند وارد انتخابات شوند، اما کسانی که در انتخابات هستند باید مراقبت کنند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران دوم اسفند ماه 1393 گفته بود که بخشی از پول‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می‌شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم‌سازی‌ها مصرف می‌شود. گفته‌های او با اعتراض شماری از نمایندگان مواجه شد. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی کردید در این بخش کوتاه خبری. در ادامه این برنامه از شما دعوت می‌کنم که برنامه همکارم بابک غفوری آذر رو بشنوید. نگاهی کرده به وضعیت سینمای ایران در سال 1393، سالی که گذشت.
تحولات سینمای ایران در سال 93 بیش از هر چیز متأثر از اتفاقات سال قبلش بود. اتفاقاتی که در 32مین دوره جشنواره فیلم فجر روی داد باعث شد تا سایه‌اش بر تمام وجوه سینمای ایران سنگینی کند. مدیران سینمایی دولت حسن روحانی در سال 93 پس از تجربه سخت مواجهه با منتقدان عملکردشان در جشنواره قبلی فیلم فجر، بیش از هر چیز می‌کوشیدند آرامش را بر سینما فراهم کنند. آنها هم در عرصه تولید فیلم‌های جدید و هم در اکران فیلم‌ها سیاست دوری از تنش را برگزیدند و با دور کردن سینماگران از پرداختن به مضامین حساسیت برانگیز کوشش کردند حاشیه امنی برای خود و سینما از حملات منتقدان ایجاد کنند. این چنین بود که در سال 93 همچنان فیلم‌های حساسیت برانگیز جشنواره 32 فیلم فجر مانند عصبانی نیستم و قصه‌ها اکران نشدند و تلاش‌ها برای نمایش فیلم خانه پدری هم با مقاومت مخالفان تنها به نمایشی دو روزه در یک سینما منتهی شد.
خب بابا میگفتی من اینجا واسه اینو وا کنم، اینو کجا بذارم؟
سربازای روس راه مازندران رو بستن. ترسه به چند وقت زغال به ترون نرسه. زمستون تمام شد روسیه‌اش برام نبود.
در سال 93 سینمای ایران شاهد ادامه مخالفت برخی نهادهای خارج از مجموعه دولت با برنامه‌های مدیران سینمایی بود که در رأس آنها کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرار داشت. این کمیسیون با انتشار فهرستی از 8 فیلمی که اعتقاد داشت نباید به نمایش درآیند، عملاً مدیران سینمایی را در موضعی دفاعی قرار داد. احمد طالبی نژاد، منتقد و نویسنده سینمایی شناخته شده ساکن تهران، در ارزیابی عملکرد مدیران سینمایی در سال 93 با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن شرایط کلی کشور به دخالت نهادهای دیگر در امور سینمایی اشاره می‌کند.
به طور کلی همه مدعی هستن، خود من هم ممکنه مدعی باشم که مدیریت سینمایی محتاط شده، ولی متاسفانه شرایط کلی کشور به گونه ایست که به نظر من هر مدیر رو، حتی دموکرات ترین مدیر رو الان اگر بگذارن، ناچاره که کجدار و مریض رفتار بکنه، برای اینکه متاسفانه باز نیروهای خارج از وزارت ارشاد در کار فرهنگ و هنر خیلی دخالت میکنن. من نمیخوام جانبداری بکنم از مقامات فعلی سینمایی و حتی کل وزارت ارشاد، ولی واقعیت اینه که سخت مدیریت کردن توی همچین شرایطی که شما احساس میکنی اختیار خیلی چیزا دستت نیست. مثلا یه قوه میره کنسرتی رو تعطیل میکنه در حالی که نسبتی با این ماجرای فرهنگ و هنر هم نداره. در مورد سینما هم همینجوره، یعنی مدعیانی پیدا شدن از بعضی نمایندهای مجلس بگیر تا نمایندهای قوه‌های دیگه و نهادهای نمیدونم حالا دینی و مذهبی و فرهنگی دیگر که اینا مانع تراشی میکنن. حالا میشه گفتش که از این جهت که بالاخره حفظ تمامیت سینمای ایران خیلی مهمه، شاید میتونیم حق بدیم به مدیران که کمی تا قسمتی به قول معروف احتیاط بکنن، اما اگر این قرار بشه که ادامه پیدا کنه خب طبعا خیلی چیز بدی است و باید یه فکر بکنیم.
حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی با اینکه در سال 93 کوشش کرد با مدیریت حوزه تولید و اکران فیلم‌ها از حجم حساسیت‌ها پیرامون سینما بکاهد، همزمان نشانه‌های مختلفی در همراهی همزمان با سینماگران و منتقدانش نشان داد. او پس از توقف اکران فیلم خانه پدری از سینماگران عذرخواهی کرد و در منازعه کلامی پیش آمده میان عباس کیارستمی و ابراهیم حاتمکیا با وجود مطرح شدن موضوع جنگ ایران و عراق تلاش کرد موضعی علیه هیچ کدام نگیرد. با این همه در زمان نمایش فیلم تاکسی در جشنواره فیلم برلین با نگارش نامه سرگشاده‌ای مدیران جشنواره برلین را به سیاست زدگی متهم کرد. این سیاست که در روزهای آخر سال با حمایت بیشتر از سینماگران همراه شد، به گفته ی آزاده کریمی روزنامه‌نگار سینمایی، روشی دیپلماتیک و نشأت گرفته از سوابق حجت الله ایوبی است.
آقای ایوبی در حداقل توی این دوره یک ساله اخیر اگر بخوایم حساب بکنیم، به شدت یک سیاست دیپلماتیک رو که قبلا هم درش کارآمد بودن و فعالیت کردن و در سینما هم دارن اجرا میکنن، به این معنی که ایشون جانب نگهداری از دو سمت رو دارن، یعنی هم طرف منتقدان خودشون رو گرفتن و هم طرف در واقع سینماگران رو. من فکر میکنم که همین که از سینماگران همین عذرخواهی سالم اتفاق میفته به نظر من اتفاق خوبیه.
در اکران سینماها سال 93 شاهد اتفاقات قابل توجهی بود. در این سال با اضافه شدن چند مجموعه سینمایی به چرخه اکران بر ظرفیت نمایشی فیلمها افزوده شد و همزمان با اکران فیلم شهر موشهای 2 رکورد فروش فیلمها در سینمای ایران شکسته شد. فیلم شهر موشهای 2 توانست نزدیک به 11 میلیارد و 300 میلیون تومان در کل ایران فروش کند.
ام جان جون باری
دانا
دیو دیو بولا لوش درا
من میشنوم
علاوه بر فیلم شهر موشای دو، فیلم های طبقه حساس و آتش بس دو هم از جمله فیلم های پرفروش سال بودند. علی جنتی وزیر ارشاد از مجموعه فروش 52 میلیارد تومانی سینما به عنوان موفقیتی برای مجموعه مدیریت فرهنگی کشور یاد کرد. علیرضا داوودنژاد نویسنده و کارگردان شناخته شده و سازنده فیلم هایی چون مرهم و کلاس هنرپیشگی، دیجیتال شدن پخش فیلم ها را از عوامل مهم در استقبال بیشتر از فیلم ها در سال 93 می داند.
اتفاقی که تو این یکی دو سال افتاده و اتفاق مثبتیه اینه که سینما وارد این چرخه بروز شدن فناوری شده. این پخش و نمایش هم وارد همین چرخه دیجیتال شد، یعنی نحوه نشون دادن فیلم از حالت فیلم کپی وارد همین سینما دیجیتال. بنابراین دیگه حالا به جای کپی توی 5 تا قطعه یا 10 تا کپی حال با تعداد مشخصی امکان نمایش داده میشه به سالن و کاملا هم از جهات قابل ارزیابیه که چند نوبت نمایش هم هر فیلم به این ترتیب داره. یعنی این اتفاق باعث شد که اولا کار پخش خیلی ساده تر شد، امکان اکران همزبان تو تعداد زیادی از سالونها فراهم شد و در مجموع هم مخاطب امکان جذبش بیشتر شد، هم به وسیله این هاردا که تعداد نمایش معینی رو ممکن میکنن افزایش نظارت هم موجب شد. اینی که به نظرم میرسه بخشی از این بالا رفتن درآمد سینما در کل برمیگرده به همین وارد شدن چرخه توزیع و نمایش هم به این فناوری دیجیتالی.
در سال 93 در حالی حدود 12 میلیون و 500 هزار نفر در ایران به سینماها رفتند که بیش از 70 فیلم در سینماها به نمایش درآمدند. از این تعداد 14 فیلم در گروه جدیدی به نام هنر و تجربه اکران شدند که در همین سال تشکیل شد. هدف از تشکیل این گروه نمایش فیلم‌های متفاوت و غیر متعارفی بود که با حمایت دولت از سالن‌های نمایش دهنده آنها قرار است امکانی مستمر برای اکران این فیلم‌ها فراهم کند. با اینکه درباره تشکیل این گروه و میزان استقبال از فیلم‌های آن نظرات مختلفی مطرح شده، اما به اعتقاد برخی از ناظران تحولات سینمایی از جمله احمد طالبی نژاد، تشکیل این گروه از اتفاقات مثبت سال گذشته بود.
سالهای سال تعداد فیلم داشتیم ما که اینا نه به دلیل ممیزی، به این دلیل که هیچ سینمادار حاضر نمی‌شد اینها رو اکران بکنه، همجور روی هم تلمبار شده بودن و اغلبشون هم فیلم‌های خیلی خوبی بودن. تلاشای شده بود مثلا گروه آسمان باز یا گروه های شبیه به این درست کرده بودن چند سالی، ولی بعد از یکی دو فیلم که مثلا فروش خوبی نداشتن اینها فعالیتشون متوقف شد. به نظرم یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی در سال گذشته تشکیل این گروه سینمایی هنر و تجربه بود که به رغم حال کم و کاستی‌هایی که داره، واقعیت اینه که خیلی اتفاق فرخنده‌ای و خوشبختانه هم استقبال خوبی شده، البته نه به اندازه اکران عمومی، ولی به هر حال طالبان فیلم‌های متفاوت یا غیر متعارف حالا دیگه میدونن که در کل تهران و در چند شهر دیگه میدونن یه جایی هست که میشه فیلم‌های متفاوت رو هم اونجا دید و به نظر من میاد که حالا کسانی که این رو انداختن خیلی تصمیمشون جدیه و اگر مانع تراشی نشه دارن خیلی خوب هم جلو میرن.
از نظر حضورهای بین‌المللی سینمای ایران در سال 93 توانست به مهمترین جایزه چند سال اخیرش پس از اسکار فیلم جدایی نادر از سیمین دست یابد. جعفر پناهی، فیلمسازی که همچنان به حکم دادگاه از ساخت فیلم و خروج از ایران و انجام مصاحبه ممنوع است، با فیلم تاکسی خرس طلایی جشنواره فیلم برلین را کسب کرد. ساخت این فیلم و اهدای جایزه اصلی این جشنواره معتبر به آن سبب ساز رواج گسترده نظرات مختلف درباره سیاسی یا غیر سیاسی بودن این جایزه شد. در سال 93 فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد هم که هنوز در ایران فرصت اکران عمومی نیافته یک جایزه مهم دیگر برای سینمای ایران به دست آورد. این فیلم برنده جایزه بهترین فیلمنامه از نظر هیئت داوران 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز شد.
سوال سفالی عدسی میدادی موزیک خوب تحضیبی
بابا میگم
چه بلایی سر رو شماردی
بیا مقاماتی محترم مسئولان آقای
در سال 93 منتقدان ایرانی بیش از گذشته به فیلم‌های فیلمسازان جوان اقبال نشان دادند. از آن جمله فیلم‌های ماهی و گربه ساخته غیر متعارف شهرام مکری و پرویز ساخته مجید برزگر در چند نظرسنجی مختلف به عنوان فیلم‌های برگزیده سال معرفی شده.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.